بسم الله الرحمن الرحیم. 32 جلسه، آخرین درس کتاب دیات، از لمعه جلد دوم، صفحه 423، استاد اشتهاردی، 19/4/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی عدائهم اجمعین. اما الخنزیر فیزمون یا فیزمن للذمی مع الاستتار به بقیمته عند مستحلیه ان اتلفه و بعرشه کذالک ان اعابه و کذا لو اتلف المسلم علیه ای علی الذمی المستتر فترک التصریح بالذمی لظهوره و لعل التصریح کان ازهر. خمرن او آلت لهوین ما استتاره بذالک فلو ازهر شیئا منهما فلازمان علی المطلف مسلمان کان ام کافران فیه ما. فرمودن که در زمان حیوانات اونایی که قابل تزکیه نیستن از قبیل کلب و خنزیر، اونها زمان ندارند الا اونایی که استثناء شده است. در کلب، کلاب اربعه استثناء شده است که فی الجمله زمان دارد، یا بنابر این که خرید فروش این کلاب اربعه جایز باشد قیمتش رو باید بدهد، و یا این که تعبدن دیاتی که وارد شده است در کلاب به تفصیلی که فرمودن. و اما خنزیر، خوک به اصطلاح فارسیش، خوک خب در اسلام به حسب قرآن مجید دو جا ذکر شده و روایات هم زیاد دارد که خنزیر حرام است. این حرام استش نه از جهت این که ضرر دارد، گوشت خنزیر اونایی که میخورن ارمنی ها چاشونه ترن از ماها مربع ترن، این برای ضررش نی. در قرآن مجید اشاره شده به این نکات که انسان اشتباه نکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. از تو میپرسن، چون اواخر اسلام جوری شده بود که دست دسته می آمدن میپرسیدن، دیگه لازم نبود که این ابتدا کنه، اونا می آمدن. میان از تو میپرسن از خمر و میسر، یکی از سرمایه های مهم اهل مدینه خمر درست کردن بود و خمر فروشی بود و اقتصادیاتشون بیشترش به وسیله خمر بود، نقل میکردن به شامات و در شامات مدینه و مکه و مخینا اجناسی که در اینجا لازم بود میخریدن. تا اون زمانی که اسلام به مراحلی که مراتبی که بیان کرده است، چهار مرتبه اسم خم برده شده است یا پنج مرتبه، دفعه پنجمیش یا چهارمیش دیگه خیلی تشدید و تأکید و سفارش زیاد و تهدید، برای اینکه از اون زمان که این آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والمیسر وان الصلاه فهل انتم منتهون. نازل شد که شیخ طوسی در مبسوط فرموده است به 10 جای این آیه دلالت را بر خمر حرام است. وقت ده طرفه تأکید بکنند که حرام است، دیگه پیغمبر اسلام امر فرمود بر حسب روایات که اون چه که خمر در منازل هست با دنش همه را بیزن دور. دنش یعنی اون ضعف‌های بزرگی که مثل تاگار نانوای ها مثل اینجوری اینا بیزن دور و بشکنن. و هر چی که در منازل مدینه که سکاسبیشون بود دیگه، خورما داشتن، خورما دارن، اما خورما ها که نمیشتن بخورن، از شراب درست میکردن. نه وقت این امره به این که اینها را بیزن تو. بعدن هم یه عده آمدن گفتن اخو ما پارسال این را فروختیم، پولش را طلب داریم، پولش را چکار کنیم. این حدیث معروفی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل می شود، موردش اینجا فرمود ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدا وقتی که یه چیزی را حرام کرد پولش هم حرامه دیگه، اون پول را بیش کنید دیگه. دیگه از این زمان به اون طرف ها خمر حرام شد، حرام اکید. این سرمایهشون بوده، کاسبیشون بوده، خوراکشون بوده، می خوردن و می آمدن می پرسیدن که ان الخمر ول این حالا این انما الخمر وارد نشده، این آیه را خداوند نازل کرده، یسالونک عن الخمر، از تو می پرسن که خمر و میسر چه صورت دارد، شما بهش بگید که قل فیهما اسم کبیرون، در این خمر و میسر گناه بزرگی هست و منافع للناس، منفعت ها دارد. این هم نه اینکه یه منفعت، جمع منتحل جموعه، یعنی چندین منفعت دارد، هم سرمایهشون بوده، هم نمیدونم چی بوده، هم چی بوده اونها. پس علت حرمت خمر این نیست که ضرر دارد ما بریم و به مردم بگیم ضرر دارد. اگه بگیم ضرر داره، اون اروپایی ها و امریکا ها میگه ما فکرش کردیم، یه گردی میزیم توش اون میکروباشو میکشه دیگه ضرر نداره. ما چی باید گفت؟ با گفت شراب حلاله؟ نمیشه گفت شراب حرام مطلقا دیگه، حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام اون حرام الی یوم القیامه. به تغییر اوصاف تغییر نمی کنه. پس نباید که به ما با مردم که انسان سر کار دارد محرمات الهیه را به عنوان ضرر دارد معرفی کند. این یکی از ضررهایی است به اسلام وارد میشه که به عنوان ضرر دارد انسان اگه معرفی کند، اونا میگن ما علت شو پیدا کردیم. گوشت خنزیر اگه بگیم ضرر داره، میگن که یه چیزایی میپاشیم روش، اون ضررهاش از بین میره. ما گوشت خنزیر حلال میشه، چنانچه همونطوری میکنن خودشون گوشت خنزیر، اونجوری که از بسی که چرب است و مقویه یه چیزایی میریزن روش که تضعیف بشه بتونن حذف بدن مثلا غذا را. خنزیر در روایت دارد علتش این است که غیرت ندارد. موقعی که این خنزیر میخواد با ماده منرش با ماده جمع بشود، میرد وحوش خبر میکنه، بیاید ببینیم من میخوام خفرون کار بکنم، ما اون وحوش جمع میشن خبر میکنه. در روایت دارد که از گراب از کلاغ سه چیز یاد بگیرید، یکی استتار او به صفات، یعنی مجامعتش را هیچ یک از حیوانات نمیفهمن، این کلاغا از او یاد بگیرید که نمایش ندید این کارها را که من چنین کردم و سنام میکنم. این از گراب گفته یاد خنزیر نقطه مقابل گراب، میند وحوش خبر میکنه، غیرت نه غیرت. اون وقت در روایت را غیرت میبره. اونایی که کشف حجاب را به گردن ما گذاشتن همون بیغیرت ها بودن دیگه، همون یهودی ها، همون اسانی هایی که خنزیر میخوردن دیگه، اصلا غیرت اهل و حرف ها در مغزشون نیست. ما میگیم که چطور میشه آدم زنش را بدهد به دست زن دیگری و فلان، اونا میگن لازمه این کار، غیرتشون ندارن دیگه، همون شکل خنزیر پیدا. بنابراین حرمت خنزیر علتش ضرر داشتنش نیست، چنانچه حرمت اکثر محرمات الا شد من در مثل خاک مثلا حرامه، اون میگن ضرر داره خاک حرام، من اکلت تو را فماد فقط اعان علا نفسه، خیلی خوب اون ضرر. و اما اینا که شرع مقدس حرام کرده، گوشت خرگوش حرامه، گوشت روبا حرامه، گوشت شغال حرامه، این نه از باب اینه که ضرر دارد، این از باب این است که شهر حرام کرده، میخواد بندگی خدا معلوم بشه کدوم ها بندن کدوم ها. معلوم نیست که گوشت خرگوش کمتر از گوشت گوسفند باشد، حیث زهر داشتن و نداشتن، لیکن او را حرام کرده. او را در بعضی روایات نسبت میدن به بعضی از روایات که گفته است جعفر ابن محمد اگر شانسی یک اناری از یک درختی چیده شود بگد نصفش حرامه نصفش حلاله، من میگم چشم، من میگم درست. یه نمیگم خب یک درخت و یک مثلا زراعت و یک بساط و نصفش چطور حلال شده چطور نداره، تعبد معناش اینه. یعنی باید انسان بنده خدا باشه. البته بعضی هاش هست که معیدش از داره و الا این قضاهایی که ما میخونیم هم بیشترش هم ضرر داره، اما شر حلال کردن ضررش محسوس نیست، معتدن به نیست. و این دو خانیات را که بگردن ما گذاشتن که از گوشت خنزیر کمتر نیست ضررش، که این از کنان که مداری که مردم عادت کردن این همه کارخونه های دخانیات رو میکشند و آقای مشکینی چند وقت پیش از مانباره کردن نماز جمعه، ایشون میگفت که خبر دادن نوشتن چیکار کردن که ماهی 70 میلیون روزی 70 میلیون تومان پول سیگار این مملکت که آتش میکنن میپاچن دو آتش میکنن. خب اگه اینجور این ضرر نداره، این ضرر همگانی داره. روزی 70 میلیون تومان آدم جمع کنه، ماهی چند تا کارخونه میتونه وارد کنه و اینجا اونها را چقدر میتونه وادار به کار بکنه. خب این اینا نگفتن، اما این یکی ز این همون چه چیز است که ماها مقداری هم گویندگان محترم و هم شنوندگان محترم هم نویسندگان محترم اینها را آب تاب دادن یه مقداری بدون رسیدگی به اساس مطلب، که اساس مکتب انبیا ملاکش ضرر دنیوی و ضرر نفع دنیوی نیست، ملاکش یک ملاک دیگری است که این در این آیه اشاره شده. قل فیه ما اسم کبیر گناه دارد و منفعت ها دارد، لیکن گناهش از منفعت بالاتره و اسمهما اکبر من نفع ما. این نکته ایست، اشاره ایست به این که محرمات الهیه برای این است که گناه دارد، نه برای این است که منفعت دارد یا ضرر دارد. ما بنابراین خنزیر حرام، الله این من باب مناسبت عرض میکنم. ولیکن اهل کتاب یعنی یهودی و نصرانی و مجوسی نسبت میدن به مثلا کتب سماویه خودشون، تورات و انجیل، البته اینا محرف است به عقاید به عقیده اسلام و مسلمین، یحرفون الکلمه عن مواضعه، قرآن تصریح کرده اینا محرفه، لیکن در این تورات و انجیل محرف هست که خنزیر ابن داره، حتی نسبت اکل خنزیر را به انبیا میدند و به اولیا میدند و شراب میخوردن و حضرت لوط در کجاست، از این مزخرفات نوشتن تو کتاباشون. اون وقت چون که اینها در اسلام شبهه در اعتقاد دارند غیر از کفار مشرک بت پرست و مثلا آتش پرست و ستاره پرست و فلان، اینا چون معتقد به مبدع و نبوت و معاد هستند و کتاب آسمانی دارند ولو کتابشون هم محرفه، این شبهه در اعتقاد دارن. شارع مقدس شبهات در اعتقادی که منشأش نبوت قبلی بوده تقریر کرده تا ظهور حضرت ولیعصر، بر این شبهه باقی هم. الان هم اگه یهودی ها خنزیر میخورن یا شراب درست میکنن به هم دیگه میفروشن، ولیکن استتار دارن، یعنی اعلان نمیکنن. مثلا قصابی گوشت خنزیر فروشی یا پیاله فروشی یا شراب فروشی علنی در میان مسلمان ها این کار نکنن، ولیکن من میدونم که این آدمی که به من بده کار 1000 تومان دیشب رفته یه خنزیر را صید کرده فروخته است به همسایه یهودی دیگر و نصرانی دیگر، پول از او گرفته داده به من بده کاری مداده، میگن این پول حلاله. چرا؟ به جهت اینکه استتار به او که دارد شرع مقدس اینا تقریر فرموده. بلی اگر چانچه علنی این کار را بکند، همینطوری که اموال دیگرش محترم نیست، این خرید فروشش هم محترم نیست و دماغش و اعراضش اینا، و حالا این کلمه استتاری که مصنف و شارح در اینجا بکار زده اند، دو احتمال داده میشد. یکی استتاری که بر حسب شرایط ذمه، چون تعبیر به ذمی میکند، شرایط ذمه یعنی رئیس مسلمین یعنی امام الاصل علیه السلام یا نایب خاصش یا نایب عامش، بنابراین که در این کار هم نیابت داشته باشد، این قرارداد کرده باشد با یهودی ها و نصرانی ها به قرارداد جزیه، یعنی جزیه بدهند به مسلمین و به حکومت اسلامی با یک شرایطی که در کتاب جهاد هشت شرط یا هفت شرط ذکر کرده که عمدش دادن جزیه و شرایط دیگه اینه که اینا تظاهر به منکرات اسلامی از قبیل شرب خمر و خنزیر و فلان اینا نداشته باشن و از اون طرف هم جاسوسگری برای علیه مسلمین بر له کفار نکنن و در میان مسلمین هم فتنه انگیزی و اینا نکنن، شرایط دیگه اونجا متعرضن. اون وقت با این شرایط میشد اینا اهل ذمه، اهل ذمه که شدن اموالشون و دماغشون و اعراضشون اینا محترمه. اون وقت اگه این خنزیر را که میخورن استتار دارن، مراد این باشد، یعنی خنزیر را که امام از قرارداد میکند یا نایبش قرارداد میکند که شما نخورید، نه معناش نست که بینکم و بین الله خنزیر نخورید، یعنی که اونا شبهی در اعتقاد دارن خنزیر را حلال میدونن، اصلا گوشت ذبیحه ماها را اونا حرام میدونن، یعنی یهودی را هر جور بیگوشتی بکشه نمیاد از قصد صحابای مسلمان ها یکی رو گوشت بگیره، ممکن نیست، میگن که حرومه ذبیحه مسلمین و یهودی ها اونا میگن حرومه. بنابراین استتار یعنی اون قراردادی که امام یا نایب امام با این اهل کتاب کرده است که یکی از شرایط این است که استتار داشته باشن، یعنی تظاهر به منکرات اسلامیه نکنن، اینا میگن استتار. ولو خودش بینه و بین الله میخورد و میخرد و میفروشد و مثلا اینجور کار، یه معناشه. معنای دیگه این است که نه، با قطع نظر از این مسئله شرایط ذمه و فضل مثل زمان ناهازا که شرایط ذمه در کار نی و کسی با اینا قرارداد نکرده، اینا تازه اون مال یا تایی که مسلمان ها میده اینا بدن صاحب سهم راضیه، دیگه جزیه ازشون نمیگیرن. اون وقت لااقل از این که به منکرات اسلام استتار داشته باشن، اون وقت این دیگه استتار قراردادی نی که بر حسب قرارداد امام یا نایب امام، بلکه استتار همون عملی است که احترام اسلام را نگه دارن که چیزهایی که در اسلام منکر است اینا آشکار نکنن که جرأت دیگرون باز بشه. این دو احتمال دار. حالا میفهمم که چون تعبیر به ذمه کرده انسان، احتمال اولیش رو بیشتر احتمال میده که اهل ذمه، یعنی استتار جز شرایط ذمه است و احتمالا دار نه مراد از اهل ذمه نه وصف ذمه فعلیت داشته باشد، مراد از اهل ذمه یعنی اونایی که اگر امام قدرت پیدا کند میتواند قرارداد ذمه به اونها ببندد، مثلا اینطوری. اون وقت با این قرار با این شرایط اگر کسی خنزیر یک یهودی یا نصرانی را تلف بکنه باید قیمتشو بده، با اینکه قیمت در نظر اسلام قیمت ندارد، ولیکن چون اونها مستترن و تظاهر به اونها ندارن، همون تفسیری که در حیوانات محلله دیروز فرمودن اگر بزند گاو و گوسفند را مجروح کند و معیوب، یا بزند بکشد، اگر مجروح و معیوب بکند عرششو باید بدهد و اگر بزند بکشد قیمتشو بدهد، با این قرارداد اهل ذمه با شرایط ذمه همین حکم را پیدا میکنه. این یک مسئله. و اما الخنزیر فیوزمن زامن گردیده میشود برای ذمی، چون تعبیر به ذمی مال استتار بهی، با استتار به اون خنزیر، به قیمتی اند مستحلیه، و فقط قیمت اند مستحلیش که یهودی ها این خنزیر را چقدر قیمت می کنند، این اطلفه اگه نابود کرد او را، و به عرشهی کذالک، یعنی عرشش هم انده مستحلیه، این اعابه اگه معیوب کند یه شخص متلفی ما معیوب کننده ای را، و کذالک و اطلف المسلم علیه، و همچین است اگر اطلاف بکنند مسلمون بر اون ذمی سایر محرماتی را که در اسلام حرام است و در اهل کتاب برای شبهه در اعتقادشون حلال میدونن، مثل شراب خوردن یا آلات لعب یا مثلا سایر چیزهایی که در اسلام حرامه و اونها شبهه در اعتقاد دارن، اونم همین حکم داره. میفهمم که وکذا لو اطلف المسلم، همچنین است اگر تلف بکند مسلمان بر اون ذمی مستتر. حالا اینجا گفته علیه، نگفته است علی الذمی المستتر. میفهمم و ترکت تصریح به ذمی لظهوری، به جنگ قبلا گفت اما الخنزیر فیوزمن لزمی، زمینش به هم گره به اون زمی، ولعل تصریح کان از هر، اگر میفهمود لو اطلف المسلم علزمی واضح تر بود، زیادی که اون اولی که یزمن علزمی محل استطار به قیمتی راجع به جنایته، این یکی راجع به جنایت نیست، سایر اطلافات مالیست. وقت اطلافات مالی را اگر تصریح بکنه به ذمی بهتره. خب میفهمان و ترک تصریح به ذمی لظهوری ولعل تصریح کنه از هر اطلفه چچی را مفعول به اطلفه خمرن او آلت لحوین خمری را یا آلت لحوی را ناگوس، مثلا نصرانی ها ناگوس میزنن. عرض کنم که در امالی صدوق یه روایت ناکر حضرت امیر سلام الله علیه با یکی چه عبور میکرد، نصرانی ها ناگوس میزدن، حضرت فهمود میدونی ناگوس چی؟ ناگوس چی میگرد؟ ناگوس چی دارم؟ عرض کرد نه فهمود، ناگوس میگرد دنیا اعتبار ندارد، دنیا اعتبار ندارد. مضمون شاه حضرت ناکر ناگوس آخر جوری نصرانی ها میزنن که انسان را معرض از دنیا میکنه، یعنی نحوه صوتش و نحوه صداش جوریست که بی اعتباری این عالم را شبیه حالا بلا تشبیه. البته الان نمیدونم در حضرت رضا سلام الله علیه گروبا که اونجا جای هست میزدن دوینه ایش دار میزدن، اونم شبیه ناگوس. بله نگاره، نگاره هایی که میزنن اون نگاره نیست که رقص بیارد یا لحن بیارد یا نشاط بیارد، قصه میاره، اندوه میاره مثلا، و اون وقت یه اشعاری اونا میخونن و بر وزن اشعار او اون نگاره را میزنن مثلا. ناگوس تقریبا شبیه اونجوره کیه. حالا اگر چانچه ناگوس نسانی ها را کسی تلف کرد، اگر اینا مستطر به این ناگوس هم زمان نداره، و اگر علنی هر روز ناگوس میزنن این زمان داره، زمان نداره دیگه، اگر مستطر هم زمان داره. خمرن او آلت لحوین ما استطاری بذالک فلو از هر شیء من هما، پس اگر اظهار بکند اهل ذمه یکی از اینها را فلا زمان علی المطلف، مطلفش مسلمان کانه هم کافرن، مطلف مسلمان باشد یا کافر، فی ما یعنی فی کلتا المسئلتین، هم در خنزیر هم در آلت لعب و خمر و نظائر اینها. این هم تموش. و یزمن القاسب و قیمت الکلب سوقیه، زامن می شود کسی یکی از این کلاب عربه ای که قیمت دارد، کسی قصب بکند این کلب را بعد تلف بشود، قیمت سوقیش را برای صاحب کلب، کلب زر و حائط و ماشیه و اینا، و زامن می شود قاسب قیمت کلب قیمت سوقیه را، از سوقیه صفت قیمت نه صفت کلب، لأنه مؤاخذ به اشق الاحوال، به جهتی که این قاسب مؤاخذه به اشق الاحواله، ولو اینکه این کلب خودش مثلا دیه مقدره ای داشته باشه 40 درهم یا 20 درهم، لکن اگر قیمت بازارش بیش از این میارزه باید بیشتر از این را بده، چنانچه اگر عشق شد قیمت سوقیش کمتر از اون مقدار دیه ای باشد که در روایات مقرر شده باید اون مشتری را بده. و این روی این زمینه است که این القاسبوی اخذو به اشق الاحوال که شیخ انصاری رضوان الله علیه فهموده این حدیث نیست اما کلمات علما هست که القاسبوی اخذو به اشق الاحوال. و جانب المالیت معتبرون فی حق، جانب مالیت اعتبار در حق قاسب میشد مطلقا، به خلاف الجانی، به خلاف اون کسی که جنایت بر سگ وارد کرده قاسب نبوده، این همون جنایت چه باید بده؟ سیدنا الله یزمن الا المقدر الشرعی و انما یزمن القاسب. حالا ایشون توجیه میکند عبارت مصنف را که مصنف به اطلاقه فرموده است قیمت سوقیه را باید بدهد در زمینه ایست که قیمت سوقیه بیش از اون مقدر شرعی باشه و الا کم تر باشه همون اکثره را باید بدهد. و این نمایز من القاسب و القیمت مالم تنگس، خودش مصنف گفت مالم تنگس عن المقدر شرعی فیز من المقدر، اگه آمد و ناقص شد مزامن می شود مقدر را، و بالجمله فیز من القاسب و اکثر الامرین، هر یک از این دو بیشتره، قیمت بیشتره قیمت را بدن، مقدر شرعی بیشتره مقدر شرعی را باید بدن. و یزمون صاحب الماشیه جنایت ها لیلن لا نهارن، یکی از مسائلی که محل خلافه تا حدودی هم روایات شان فتاوا این است که بهائم یعنی گاو و گوسفند و شتر اینها جنایاتی که وارد می سازن بر حیوانات دیگر یا جنایات اطلافاتی که وارد می سازن بر اموال دیگری، زراعت مردم می خوره مثلا این گوسفندا، آیا چجوری زامنه؟ مشهور بین علما طبعا لبعض روایات این است که یعنی عده از روایات اگر چنانچه این شب باشد صاحب ماشیه زامن است مطلقا، یعنی ظاهرش نیست که مطلق، و اگر روز باشد صاحب ماشیه زامن نی و معلل شده این حکم برای اینکه شب وظیفه صاحب حیوان است حیوانش را حفظ کند و اون وقت اگر این حیوان برد اتلافاتی وارد بسازد معلوم شده تقصیر کرده تفریط کرده، و روز بر صاحب مال است مالش را حفظ کند، پس اگر مالش را حفظ نکرد این حیوان را خورد این دیگه زمان نداره. این یک قوله. قول دوم که بعدی ها تحقیق تر کرد دقت بیشتری کردن رو اینها، اینها میگن که ملاک تفریط و عدم تفریطه. اگر این صاحب حیوان تقصیر در حفظ حیوانش کرده و تلف کرده زامن مطلقا شب باشه یا روز، و اگر تقصیر نکرده زامن نیست مطلقا شب باشه یا روز. اینم بر فرض روایاتی که در این باب وارد شده، چون غالبا اینجوری است که شبها حیوانات را صاحبان حیوان حفظ میکنن و روزها زراعت را صاحبان زراعت باید حفظ کنن، روایات حمله بر این میشه، تنزیلی بر این میشه، نه اینکه ملاک همون شب و روز باشد. عنوان شب و روز ملاک نیست، عنوان تقریبا تقصیر و عدم تقصیر. و در آخر عبارت شهید ثانی میفهمان این قول حق، این قول حق است، یعنی میزان در اینکه بهائم اتلافاتشون موجب زمان بشد بر صاحب حیوان نباید گفت شب یا روزه، باید گفت کوتاهی کردی در حفظشانه. وقت در کوتاهی کردن و کوتاهی نکردن دو جوره، یه دفعه هست که طرفین قبول دارن، یعنی هم صاحب حیوان قبول داره که کوتاهی کرده و هم اون مال کسی که مالش تلف شده، خب این نزاعی درش نیست. و اگر اختلاف داشته باشن اختلاف موضوعیه مثل سایر اختلافات مرافعه باید بکنن پیش حاکم شهر، این دیگه مسئله ندارد که آدم بگه. اگر ثابت شد که این تعدی و تفرید کرده زامن است مطلقا، و اگر ثابت نشد او باید قسم بخورد، اون وقت قول او مقدم میشه. و یزمون و صاحب الماشیه جنایت اون ماشیه را لیلن لا نهارن، این حالا قول اولیه. علی المشهور و المستند و روایت و سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه قال کان علیون علیه السلام لا یزمنو ما افسدت البهائم نهارن. کانه را گفتن اهل ادب ظهور در استمرار دارد، یعنی یه دفعه و دو دفعه نبوده، هر وقت می آمدن پیش امیرالمومنین راجع به این موضوع اینجوری میکرده. این روایت معناش کان علیون علیه السلام تضمین نمیکرده چیزی را که فاسد بکنند بهائم در روز، و میفرمود علی صاحب زرع حفظ و بر صاحب زرع است که در روز حفظ کند، و کان یزمن ما افسدت لیلا، بوده است امیرالمومنین تضمین میکرد اونچه که افساد میکردند بهائم او را در شب. و روی ذالک عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم هم از پیغمبر اسلام هم نقل شده. و منهم یه دسته از علما و هم جلت المتأخرین، جله متأخرین از شیخ طوسی و معاصرینش و من قبل را تعبیر میکنند به متقدمین از زمان ابن ادریس که در 555 وفاتش بوده، این از ابن ادریس به بعد میگن متأخرین. و لذا محقق و علامه در کلماتش خیلی داره که بعض المتأخرین هم چی میگن، مراد شما ابن ادریسه. اون متأخر بودن و متقدم بودن امر نسبی است، نسبت به ما الان حساب کنن. خب ابن حدیث تقریبا 900 سال پیش از این بوده، خب این میشه جزء متقدمین. اما در زمان محقق و علامه که میگه بعض المتأخرین، اون نسبت به شیخ بله طوسی و شیخ مفید و صدوقین و سایر علما سید مرتضی و من قبلهم اونا ملاحظه میکرده، میگه خب ابن حدیث از متأخرینه اینجوری. ولذا این امرش نسبی، اما اصطلاح فقها اینه، متأخرین را از زمان محقق به اون طرف ها میگیرن. و هم جلت المتأخرین کابن ادریس و ابن سعید، یحیی ابن سعید ابن عم محقق بوده، پسر عموی محقق، و جامع الشرایع نوشته و این جامع الشرایع چاپ نشده بود، اخیرا این آقای سبحانی اقدام کرده در طبعش چاپ شده، اصلا کسی بخره خوبه، این کتاب های قدیمی فقه دیگه تا حالا چاپ نشده بوده. و ابن سعید، یحیی ابن سعید پسر عموی محقق و علامه که بعد از ابن سعید بوده، اینا گفتن چی؟ من اعتبرت تفریط، گفتن کسانی هستن که معتبر میدونن تفریط را فی الزمان مطلقا، یعنی چه شب باشه چه روز، لیلن و نهارا، اما یا برای استضعافن للروایه میگن روایت سکونی ضعیفه او حملن لها علا ذالک، یا اینکه روایت حمله برای میکنن که حضرت امیر میفهمود است که علا صاحب حیوان است که شب حفظش کند و بر صاحب چیز از راحت است که روز حفظش کند، بر حسب قالب بوده. قال المصنف، مصنف ده تحقیقی در این مسئله فرموده، گفته والحق ان العمل ليس على هذه الروايه، حق این است که عمل نیست بر این روایت سکونی، بل اجماع الاصحاب، یعنی نه اینکه مدرک روایت سکونی باشد تا کسی بیاد بگه ضعیفه، مدرکش اجماع اصحابه، تا زمان ابن ادریس کسی خلاف ازش نقل نشده. ولما کان الغالب، چون که غالب حفظ و دابه از لیلن در شب حفظ میکنن و حفظ و در از نهارن، اخرج الحکم علیه، بیرون کردیده شده از حکم بر اون غالب، یعنی این روایتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه صادر شده بر وفق غالب خارج شده از این حکم. ولیس فی حکم المتأخرین رد لقول القدما، در حکم متأخرین که ابن ادریس به بعد باشد رد قول قدما نیست، فلایم بقی ان یکون الاختلاف هنا، گفته است نزاع لفظیه. چرا؟ به جهتی که اون مشهور که میگه اگه شب باشد صاحب دابه زامن است و اگر روز باشد زامن نیست، بر حکم بر حسب قالبه. تفسیر کرد اگر روز باشد صاحب مثلا روز کوتاهی نکرده، اون وقت این کوتاهی کرده و کوتاهی نکرده مطابق همون مضمون روایت سکونی که غالبه. متأخرین هم همین میگن، ایشون فهموده است متأخرین هم همین میگن اگه تفرید کرده باشه، بفرض اونا بیان مستاق کردن، مستاق غالب، متأخرین میگن هرگاه تفرید کرده باشد ضامن است مفرط مطلقا شب یا روز، و اگر تفرید نکرده باشد ضامن نیست مطلقا شب یا روز. این مال متأخرین. متقدمین میگن اگر شب باشد غالبا تفرید کرده. خب این بیان مستاقه. این مثل این است که یک کسی میگه که اگر کسی عالم شد اکرامش کن و اگر کسی عالم نشد اکرامش نکن. یکی دیگه میاد میگه اکثر من فی المدرسه عالمه، اکرام همه واجبه. خب بنابراین این منافاتی با هم دیگه نداره. او بیان مستاق میکنه، این بیان کلی و حکم کلی را میکنه. مصنف تقریبا این تحقیق را کرده، گفته نزاع بین قدما و متأخرین را باید گفت نزاع لفظیه نه نزاع معنوی. ولی صفی حکم المتأخرین رد لقول القدما، فلا ينبغي ان يكون الاختلاف در اینجا الا در مجرد عبارت از ضابط، که ضابطش چه تعبیری بکنیم، اما المعنا فلا خلاف فيه. این فرمایش مصنف انتها. ولا یخفا ما فی، شهید ثانی این توجیه و این تحقیق مصنف را قبول ندارن، به جهت اینکه او میگه شب باشد و روز باشد، این میگه تفرید باشد و تفرید نباشد. عبارت ها که ظاهرش با هم دیگه فرق داره. بفرض ما بیایم و شب و روز را حمل بر تفرید بکنیم و عرض کنم که تفرید را حمل بر شب و روز بکنیم، ما اینا جورش جور میکنیم، ولی به حسب علما، به حسب عبارت علما، قدما ملاک را شب و روز قرار دادن، متأخرین ملاک را تفرید را عدم تفرید. ولی زام میفهمان لا یخفا ما فی و کیف کان، حالا فرمایش مصنف درست باشه یا نه، فالاقوا اعتبار و تفرید و عدم، و اعتبار تفرید و عدمه و اعتبار عدم تفرید، یعنی باید ببینیم که تفرید کرده یا نباشه. اگه ثابت بشود که شب این بنده خدا هر شب حیوانات خودش را افسار میبندد، در طویله هم میبندد، گفت میکنه، حالا تصادف شده یه دوزی آمده اون در باز کرده و حیوان آمده بیرون رفته زراعت مردم خراب کرده، اینجا معلومه که این تفرید نکرده. اون صاحب زراعت هم قبول داره که این اصل شغلش این است که شبها طویله را میبنده، دوز آمده هم شب اینجوری کرده، این دیگه نمیشه گفت چون شبه دیگه ضامن نیست. نه، این تفرید نکرده، روزم اینجوریه شبم اینجوریه، فرق نمیکنه. این تموم شد. یه روایت دیگری که چون روایت با فتوای لقد اختلاف دارد، ایشون به لفظ روایت نقل میکنه، و روا محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی بعیر بین اربعه اقله احدهم فوقع فی بئر فانكسر ان علی الشرکا زمان حسته. چهار نفر یک شتر داشتن، یک شتر اون وقت آوردن بیرون، همون زمانهای سابق شترها که می آوردن بیرون میبستن، داخل ده یا شهر یا دکون هرچی بوده اون اقالش میکردن، میامدن اجناسی که لازم داشتن عرض کنم که میخریدن و بعد این شتره فرار نکنن، اقالش میکرد. این چهار نفر یکی شورا اقال کرد، سه تای دیگه در بندش نشدن، دو خبر نداشتن یا نبودن. بعد این شتر افتاد تو چاه، این شتری که اقال شده بود افتاد. اینجا روایت محمد ابن قیس از ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است که اینی که افتاده تو چاه و پاش شکسته، اون سه نفر کوتاهی کردن، این یه نفر که بندازه خودش اقال کرده، این بزان و بندش رو بندازه سهمی خودش حفظ کرده، اون وقت این قیمت اگر مثلا 40 تومن کم شده از این شطور، فرض 10 تومن باید بین بدن، به جهتی که اون سه نفر کوتاهی کردن، این یه نفر هم اقال کرده. و دلیل آوردن که اونی که اقال کرده حفظ کرده، اونی که اقال نکرده حفظ نکرده. این مضمون روایت، ولیکن اشکال شده به این مضمون این روایت، گفتن این نمیفهمیم ما یعنی چه، به جهتی که گاهی وقتا عکسه، یعنی اگر شطور را اقال نکنن نمیفته تو چا، خواهی یه پاشا میبندن با یه پا را میره لنگ 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 ترق میفته تو چا، و اما اگر چنانچه دو پا داشته باشه نمیفته تو چا دیگه. پس این همچه نیست که صرف این که این اقال کرده، میتوانن اون سه نفر به این بگن که کی به شما عرض کرده بود اینا اقالش کنید این بیفته تو چا، میتونن ما آخذه کنند، وقت این دلیل نمیشه. لذا باید مطابق قاعده رفتار کرد به مضمون این روایت. و ایشون میفهمان علت این که مصنف هم به صورت فتوا نگفته، گفته روا محمد بن قیس، همین است که مضمون این روایت یه قدی برخلاف قواعد فقهی است. روا محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام در یک شطوری که بین چهار نفر بوده اقال کرده او را یکی از اینها، پس افتاد در چاهی پس شکست. خب گفته چی؟ ان علی الشرکاء زمان حصته، بر اون سه نفر دیگه است که حصه این را ضامن بشن، لانهم حفظ و ضیعوا، به جهتی اون یه نفره، لانه اون یه نفر حفظ کرده و اون سه شرکای دیگه تضییع کردن. روا ذالک ابو جعفر علیه السلام ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. شهید ثانی میفهمان و هو مشکل علی اطلاقه، به اطلاقه نمیشد این حرف را پسندید علی اطلاقه. چرا؟ فان مجرد وقوعی، مجرد واقع شدن اون بعیر در میان چاه، اهم از این که اونا تفرید کرده باشن یا نه، بل من تفرید العاقل، و وقتا میشد از ناحیه تقصیر عاقل باشد، یعنی اون کسی که اقال کرده باعث شده است که این یه پا شده و افتاده، و من ثم اوردها مصنف که غیر مصنف به لفظ روایت، و یمکن حملها علی مال و عقله و سلمه الیهم، ممکن هم است که بگیم این اقال کرده تعویر اون سه نفر داده، خب اون سه نفر اینو ویلش کردن و افتاده تو چا، تقصیر اونها میشه. ممکن است هم بکنیم روایت را بر اون جایی که یا اقال کند اون بعیر را و تسلیم کند اون بعیر را به سوی اون شرکا، ففرتو و اون شرکا تفرید و تقصیر او نه به ذالکه، ول اقوا زمان المفرط منهم، اون کسی که تفرید کننده است از اونها اون زامنه دون غیره. و روایتو، و اما روایت چیکار میکنی؟ میفهمم و روایتو حکایتون فی واقعت محتملت للتعویل، روایت یه حکایتی است، یه واقعی که پیش آمد کرده، حکم کلی الهی نیست، فرق است در استنباط احکام شرعی از روایات بین کلیاتی که ائمه علیهم السلام فرمودن و بین قضایایی که واقع شده بعد از وقوعش حکمی صادر کردن. در اون قضایایی که واقع شده بعد، در کتاب القضا زیاد از این قبیل قضایایی که واقع شده است، امیرالمومنین مثلا یه حکمی را صادر کرده در راجع به قضاوت، حالا اون حکم تا قیامت باید اینجوری باشه. مثلا اون بنده خدا که آمد یک زنی را، زنی دست مردی را گرفت و خورد مثلا امیرالمومنین، خب اون عربا پیرن بلند دارند، اون آمدن خدمت امیرالمومنین، عرض کرد که این مرد با من زنا کرده، دامنش هم یه چیزی مالیده بود شبیه منی. گفت اینم منیشه. حضرت چقدر این موعظه که حقا راست شو بگیر. گفتن نه همون الا ولا بود حکمش. حضرت یک کبریت الا اون زمان هرچی بوده وسیله آتش آورد اون جایی که اون سفیدی مالیده بود، آتش داد، اون خودش جدا شد افتاد زمین. حضرت فرداش با دندو هم چمچه کردی سفیده تخم مرگ، سفیده تخم مرگ خودش مالیده به دامنش، میگه اینم منیشه. و اون وقت او را حدش داد، حد قذفش داد. خب تو بهتون به این بنده خدا زدی چه بعد اقرار کرد که من راست میگم. خب حالا الان هم اینجوریه، اگر دو نفر یک زنی مردی رفت گفت این با من زنا کرده، اینم چیش؟ باید کبریت بیارن تو آتش بزنن بعد دندون بگیرن بعد بگن که تو اینجوری یا نه. اون قضیتون فی واقعتن و نظائر این مطالب در قضایای عجیبه‌ای که از امیرالمومنین سلام الله علیه صادر شده است که کتاب‌هایی در این نوشته شده است که قضایای امیرالمومنین، عرض کنم که اینها یا میزان استنتاقاتی که حضرت امیر میکرده گاهی وقتا یا مثلا حرکات یه کارهایی میکرده از که اون طرف اقرار میکرده، الان میشد اون کارها را که اون یک بچه آوردن دو تا زن، او گفت بچه منه، این گفت بچه منه، هر چه نصیحت که بابا راست شا بگید هر کدوم راست، گفتن الا ولا بود باید حکم شا صادر بکنی. حضرت فهمود که به قنبر، قنبر اون شمشیر بیار این بچه را دونیمش کنیم، نصف شا بدیم به این نصف. اون یکی از این زنها جیغش بلند شد من نمیخوام، من نمیخوام. گفت مال اینه، مال این برای بچهش دلش میسوزه. اون یکی که نزایده، حملم که ور نداشته، شیرم که نداره، هیچی، همینطور که میگه مال منه. ما هول که به اون یکی دست تا گفت راست میگی من دروغ گفت. حالا این الان میشه اینجوری که قم بر شمشیر بیا خود جایز زدن بچه را دو نیم کنه، لیکن حضرت میدونست است که اگر بیه قم بر اون دادش بلند میشه اینطوری. ما روی این زمینه این گونه از قضایا را به نحو کلی که حالا من باب نمونه عرض کردم اسمش را میزنم قضیتون فی واقعتن. قضیتون فی واقعتن حکم کلی الهی ازش استنباط نمیشه. ما چی میدونیم علتش چی بوده حضرت اینجوری حکم کرده؟ و روایت و حکایتون فی واقعتن که اون واقعه محتملتون لتعبید. خب این چون آخرش کنه و مصنف نظر داشته است که آخرش رو خط کند به روایتی که از حضرت باقر تا به امیرالمومنین سلام الله علیه که ختم به کلمه امیرالمومنین علیه السلام شده باشد. میفهمان ولیکن هذا آخر اللمعه که متن کتاب اسمش لمعه است دیگه، باید باشد اینجا تا اینجا آخر لمعه. ولم نذکر سوى المهم، ما ذکر نکردیم سوای مهم را، و هو المشهور بین الاصحاب، اونی که مشهور بین الاصحابه. مصنف میفهمان من اون چی که در این لمعه ذکر کردم مطابق مشهوره. شهید ثانی میفهمان البته بعضی از فتاوای نادرم در متن گذشته است، در کتاب صلات و در بعضی کتابهای دیگه میفهمان گفتیم هذا به حسب الغالب، یعنی اینی که مشهوره به حسب غالبه. و الا فقط عرفت انه، یعنی مصنف ذکر اقوالا نادره غیر مشهوره مخصوصا در نماز و فروعا غیر مذکوره، یعنی در کتابهای دیگه نیست اختصاص میم. مثلا 14 قسم خیار ذکر کرده مصنف در کتاب تجارت، میگه خیارات بر 14 قسمه. شهید ثانی اونجا فهموده این از اختصاصات این کتابه، یعنی هیچ فقیه یا میگن 7 تا یا میگن 3 تا یا میگن 5 تا، 14 تا نیست، ایشون فهموده 14 تا. این میشه فروع نادره. والباعث علیه، اونی که وادار کننده است بر این، یعنی بر مذکوری که میگه کلمه علیه، برمیگرده به کلمه مذکور. مذکور را از کجا در میاریم؟ المدلول علیه بالفعل، کلمه مذکور را به سبب فعل که گفت ولیکن هذا آخر اللوم اولم نذکر سوى المهم، وقت ضمیر علیه برمیگرده به مذکوری که از کلمه لم نذکر میفهمیم. او علی تصنیف الکتاب، یا ضمیر علیه برمیگرده، یعنی اونی که وادار کننده است بر تصنیف کتاب. و این کانه اسمش که لوم عباشد مؤنثه، ولیکن کتاب اراده کنیم علیه ها نفهموده مؤنثه. این اونی که باعثه اقتضاء و ای طلب بعض طلاب وقت تقدم بیانو، که در اول کتاب که متاسفانه در جلد اول لمعه را که آیون اکثرا میخونن بسم الله الرحمن الرحیم کتاب طهاره، ما قبل کتاب طهاره چندین ورق اونجا هست که مطالب عالیه‌ای دارد. علت تعلیف و علت تصنیف و جهاتی که مربوط به بیان خطبه و جهات ادبی زیاد داره. اونجا اون وقت میگه بعض دیانین، شارح اونجا معنا کرده که مراد از بعض دیانش شمس الدین محمد الآوی، شمس الدین محمد الآوی. او از من تقاضا کرد که یک دوره فقه مختصری مصنف ها براش بنویسم. اون وقت اون میفهمان که بعض طلاب از من تقاضا کردن که بنویسم اینی که چیزه و این کارشون اقتضا و والباعث علیه مبتدا اقتضا و خبرشه اقتضا و ای طلب بعض طلاب وقت تقدم بیانو. اینجا هم نوشته است که بله این قول المصنف رحمت الله رحمه الله اجابتا لالتماس بعض دیانین و هذا البعض و شمس الدین محمد الآوی کما افاد و شارح هناکه اونجا آقایون مراجعه فرمان دارن ما قبل کتاب طهارت. خب وقت تقدم بیانو نفعه الله، حالا دعا میکند که حالا ما دعا چه پیشنهاد او را اجابت کردیم، خدا منفعت بدهد اون طلب کننده را و ایانا بهی. اینجا او را مقدم داشته. در اول سیوطی میگه که لی و لهو فی درجاتون آخره، اما اونجا شارحش میگه که چرا گفته لی و لهو، گفته نگفته لهو و لی فی درجاتون آخره. میگه دعای بر نفس، برای اینکه یه حدیثی از پیغمبر نمیخوش، پیغمبر خودش را مقدم داشته در دعا و علاوه انسان اول دعا کنه برای خودش، بعد دعا کنه خودش. میگن که چراغی که برای خودش لازمه مسجد سیاه و عزیز دام، میگن خودش اول آدم دعا بکنه. و اون وقت اینجا مصنف بعکسش کرده، میفهمان نفعه الله، نمیگه نفعنا الله و ایاهو، میگه نفعه الله و ایانا بهی و جمیع المؤمنین و همه مؤمنین را خداوند. این دعای ایشون هم مستجاب شده و این کتاب شهیدین تا ظهور حضرت حجت منسوخ شده نیست. خیلی ها های چیز شلوغ میکردن که شاید ما مختصرش کنیم، چی بکنیم چی بکنیم، این حرف ها را موفق نشدن که حرف هاشون پیش برد. اینا چون شهیدین هر دوشون در راه مذهب شهید شدن، لذا این دعاشون هم از روی حقیقت بوده و به حمدالله در همه حوزه های علمی این کتاب لمعه و شرح لمعه اگه کسی نخوند محروم شده است، نه اینکه چیزه محروم شده است. یک دوره فقه پاکیزه‌ای که شهید ثانی و همچنین شهید اول، آخرین کتاباشون این بوده، هم شهید اول این لمعه را که نوشت بعد شهیدش کردن گرفتندش، و هم شهید ثانی شهر را که نوشت 6 ماه دیگه شهیدش کردن، و این در موقع ملاییشون بوده هر دو این کتاب میشتن، نه اینکه مبتدی وردای چیزی بمیشته. چندین دفعه دوره فقه نوشتن، بعد آخرش این احوالات شهید ثانی مینویسن، اول و هر روز و آخر و هر روزه. اولین کتابش روز الجنان است که شرح ارشاد علامه است و چاپ شده، و آخرین کتابش روزت البهیه است فی شرح لمعت دمشقی است که اینم به حمدالله خب چی شده، و جمیع المؤمنین و نفعه به شرحی، و خودشون هم دعا برای شرحش میکنه. اون مال مصنف بود و خدا منفعت بدهد به سبب شرحش کما نفع به اصلهی به حق الحق و اهلهی و الحمد لله وحدهو. اینا عبارت مصنف هستا، و الحمد لله وحدهو و صلاته علی سیدنا محمد النبی صلی الله علیه و اطرته المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرس و طهرهم تطهیرا. شهید ثانی میفهمان هذا آخر کلام المصنف قدس الله روحه و نحنو. حالا نوبت خودش، ما هم میگه که همینطوری که مصنف گفتن الحمدلله، ما هم باید بگیم الحمدلله که به شرحش رسیدیم و تمومش کردیم. و نحن نحمد الله تعالی علی توفیقه و تسهیله لتعلیف هذا التعلیق، و اینکه ما تعلیف کردیم این تعلیقه ای را که بر مصنف زدیم، و نسأله من فضله و کرمه ان یجعله خالصا لوجهه الکریم موجبا لثوابه الجسیم. اینها از خدا تقاضا میکنیم، و اینکه بیامرزد خدا برای ما، ما قصر نافیه اون چی که کوتاهی کردیم درش، قصرنا تقصیر کردیم محتمل بکنیم، و قصرنا یعنی کوتاه بودیم، ظاهرا قصرنا بهتره، اون چی که ما بیشتر از این نتونستیم رسیدگی بکنیم، من اجتهاد و الا در تقصیر در اجتهاد درست نیست، قصور درسته. و وقع فیه من خلل، و اون چی که واقع شده است در این کتاب از خلل و نقصان، فی ایراد، انه هو الغفور الرحیم، گاهی ایراد کردیم بر مصنف، گاهی مثلا درست رسیدگی نکردیم، از خدا میخواییم که خداوند متعال اینها را بیامرزد. و فرق من تسویده، خود شهید ثانی میفهمان فارغ شده است از تسویدش، یعنی از مسوده کردن این را، مؤلفه الفقیر الی عفو الله و رحمته، مؤلفیش که محتاج به عفو خدا و رحمت خداست، زین الدین لقبش بوده، ابن علی ابن احمد شامی العاملی، اسم پدرش هم که علی بوده، اصلش هر دوشون شامی هست، عامله الله عامل، غیر از این عامل ما زنده، اون با الفه، این عاملی با عین که جبل عامل به اصطلاح که در لبنانه جبل عامل، اون عاملی بوده، بله، عامله الله تعالی به فضله و نعمه و عفا عن سیئاته، و خدا عف کند از اون سیئاتش و لغزش هاش به سبب جودی که دارد و کرم، علی ضیق المجال، با اینکه مجال تنگ بوده. و در احوالات مصنف در اولش، در ماقبل، در اول جلد اول ماقبل کتاب، اونجا میگوید که بله، مصنف موقعی که شروع کرد به نوشتن این لمعه، چون که علمای مذاهب مختلفه بر او وارد میشدن، از حنفی و غیر حنفی، و از سوالاتی میکردن، و این شروع کرده بود بر وفق مذهب شیعه کتاب بنویسد، از خداوند عالم خواست برای این که اینا نفهمن، کسی بر این وارد نشود. و اون وقت میگه در مدت یک هفته، ببینید یک هفته، یک دوره فکر را، از اول طهارت متن لمعه ها، از اول طهارت تا آخر دیات با این متانت، فکتابی هم پیشش نبوده الا مختصر نافع محقق، اون وقت در مدت یک هفته نوشت، و در این هفته میگه با این کثرت واردین بر او، احدی بر او وارد نشد. و شهید ثانی میگه و هو من الاعاجیب، خود شهید ثانی تعجب میکنه، جز کرامات شهید اول حساب میکنه که یک هفته در این کتاب نوشت و احدی بود این. و اما شهید ثانی هم این کتاب نوشته بود، اینی که میگن که آخرهاش با خونش نوشته، اینا درست نیست، خودش نوشته و در اول کتاب نوشته، کی نوشته و به تقاضای کی نوشته و فلان. بعد از مدت های مخصه آیت کردن اینا، بردن و حبسش کردن، چکار کردن اینا، ولیکن اون موقعی که شرح لوم ارامی نوشته دیگه، تتمشا با خون انگشتش نوشته و اینها، مطابق نص خود اول کتاب درست نیست. اون وقت اینی که میگن در حبس هم بوده، در کنا و الگاب نوشته در حبس بوده، حبس هم نبوده، به طوری که در خود اول کتاب معلوم میشه در حبس نبوده که در حبس نوشته، لیکن مراجعات زیاد داشته. در احوالات شهید ثانی می نویسند پیش از دورها می رفته هیمه می کنده برای اهل و عیالش، بطه و منشو فلان از این چیزا، برای بچه ها می آورده که اونا آتش روشن و نفت و گاز و حرف ها که نبوده. بعد از دورها در مجلس می نشسته به مذاهب خمسه تدریس می کرده، و یعنی حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی، و منشه این کلاس آیت کردن برای همون مذهب جعفری، گفتن یه مبدعی پیدا شده، به حکومت وقت کجا خبر دادن که یه مبدعی پیدا شده بر مذهب خامسی را داره تدریس میکنه، و اون وقت اون را گرفتندش و یک سال حبسش کردن، چکار کردن بمونه. اون وقت این چیز بوده در تراکم احوال که میفهمن، یعنی ترس و لرزم زیاده، میترسم اینجوریه، میفهمن علی ضیق المجال و تراکم الاحوال، یعنی متراکم شده، رو هم ریخته شده هول ها و ترس ها، الموجبت لتشویش البال، اون احوالی که من در اون موقعی که ما هم بارکی رمضان امسال عامه این مردم، این صداهایی که از ناحیه کفار می آمد، اون موقع آدم ورداشت هر لما بمیسته بسرده می کنه، با این دین عقیده می خواد، غیر از عقیده هیچی نمی خواد، یعنی اطمینان می خواد، بگه خب اگه بناش دست همه عالم بمیره، خب من هم زیر آواره می میره، اما دست از نوشتن دست ور نداره، همینطوری بنویسه، تعلیف فقه بکنه. آقا نورالدین عراقی که زمان مرحوم آیات الله حاریاش عبدالکریم رضوان الله علیه تفسیر نوشته است به نام القرآن و العقل، و فقط اسمش آقای عراقی گذاشتن، اسم خودش ننوشته که سمیتو بالقرآن و العقل، اسمش آیت الله عراقی فهمودن که القرآن و العقل، چون مطابق عقل معنا کرده آیات قرآنیه را در امور تکوینیش، معجزات، نه نسبت به احکام فقهی. اینو در جنگ نوشته. زمان مرحوم میزان تقیه شیرازی که عرب ها با انگلیسی ها می جنگیدن و چی چیز هم مراجع تقیه در وقت هم اهم کرده بودن که اینا را باید از مملکت عراق بیرون کرد و اینا کفارند و فلان، ایشون هم خودش یکی از علمای بزرگ بوده، در احوالاتش می نیستن تشرف به حضور حضرت پیدا می کرده و حالاتی داشته است و اشعاری انشاء کرده است. اشعار شما پاورقی شما نوشتیم و اقدامه در طبع شده و فلان اینها، اشعارش هم چاپ شده و آیت الله خونساری رضوان الله علیه نقل میکرد که میفهمودن ایشون یک پزشکی داشته است و این را در جلد سوم ما نوشتیم همین داستان را، پزشکی داشته است که اون پزشکش تعریف کرده بود در اون ساعت آخر عمرش، من بالا سرش گفته بود نشسته بودم و این در حال احتضار بود و پاهاشم رو به قبله کرده بود، خودشو یک دفعه پاش شد نشسته، همین آقا نورالدین از علما سید نورالدین پاش نگو مشرف فرمودید، مشرف مشرف یک دوره مشرف فرمودید، دراز کشید و اشهد الله از دنیا رفت. گویا این ائمه بودن، آقا خونسایف انوار ائمه بودن، حضور پیدا کرده. یه همچه آدمی در جنگ سه جلد کتاب تفسیر نوشته که ما نسخش را 56 صفحه از خطی بردیم به محضر آیت الله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که به دستور آیت الله عراقی گفت که او به تا میشناسد این چون جنبه عقلی دارد، گفت من مفسرش را میشناسم، مفسرش را ببرید پیش او. ایشون بعد از 34 روز فرمودن من همچه تفسیری در میان کتب عامه و خاصه ندیدم، با اینکه خودش 20 جلد المیزان نوشته و موافق با 18 جزء قرآن را تفسیر کرده در جنگ. این چه اطمینانی؟ بعضی جاها نوشته است که ما که من که دارم میگه الان این سوره را دارم می‌نویسم از بالا آتش می‌باره، از طرف انگلیسی‌ها و اروپایی‌ها و فلان میگه آتش می‌باره. این میگه که فقط کتابم هیچ پیشش نبوده الا معالم و اون معالمم برای فرزندم عطا الله درس میگفتم، سید عطا الله اسمش بوده و یک کتابی هم در احوالات او به نام نور مبین در عراق چاپ شده و عرض کنم که احوالات او و جدش و خودش و کتاباش و زحمات شده. 52 سالش هم بیشتر بوده از دنیا رفته، بعد که برگشت از چیزی اینا 36 ماه تمام در جبهه بوده، در این 36 ماه یک دفعه برنگشت به زن بچه های میگه خدایا ما خلاص بشیم یا چی بشیم یا فلان، های حوصله‌اش دیگه سر رفته بود و اینا، اون وقت سه جلد نوشته که خداوند نصیبش کرده که اقدام شد در طبع او. خب این چی میخواد؟ این را بنده عرض میکنم برای اینکه به محض اینکه یه پیش اومد نمیکنه درس و بحث و عمل بزنیم که نه یو داره هوا میاد، خب درس بخون، اگه بناش نیست که هوا بیاد اینجا را خراب کنه علیاذ بالله، خب ما هم زیرش شهید شدیم در مسجد خدا و اما درس را نباید دید، مباحثات را نباید بکرد، اگه بناسته مدرسه فیزیه خراب بشه خب طلبه هاشم توش میمیرن، این که اشکال ندارد که، و اما این فقط شیطون اینجوری میکنه، های دل واپسی ایجاد میکنه. ایشون میفهمن با تشویش بال و تراکم احوال که این تراکم احوال موجب تشویش باله، معذاره که من دست از نوشتن این کتاب بر نداشتم و نوشتم و دستش خالص تقریبا مخلص بوده و اینجوری توفیق خدا بهش مرحمت کرده که کتابش نسخ نمیشه، این کتاب شهیدین، و اگر کسی اراده بکند که این کتاب را نسخ کنه خودش منسوخ میشه قبل از آنه که کتاب این را منسوخ کنه. بله میفهمان فرقم این تصویدی اینجوری، حالا کی فرقه تراکم احوال الموجبت لتشفیل با آخره های شب شنبه، شبا می نوشته تا آخر شب، اینا همش درسه ها، نه فقط نیست که عبارت من آقلیم این زمین به کی برمی گذر، میگه در آخر شب شنبه یعنی پیش از سویده پیش از طلوع فجر داشته شبها می نوشته. می فهمان که الموجبت لتشویش البال خاتمت لیلت سبت و هیل هادیت و اشرون 21 شهر جمادی الاولا سنت 57 و 900 در 957 چیز من الهجرت نبویه حامدن در حالتی که ستایش کننده این مسلیان اللهم صل علی محمد و آل محمد وقتم لنا بالخیر. ما هم باید شکر خدا را بکنیم که این کتاب شهیدین را خداوند تبارک و تعالی به ما تفضل فرمود و عنایت فرمود که موفق شدیم برای اتمامش، و این کتاب ها را باید که ما از اول تا آخرش خوند که درد دل مصنفین و مؤلفین و اینا، نه اینکه از هر کتابی چند تا خونده شود بقیه شد، اینها خودش بعد تهییج میکند انسان را، تکلیف انسان را زیادتر میکند که با همه زحماتی که نداشتن صرف نظر نمیکنند. ما الحمدلله رب العالمین که برای خاتمه برای این شهیدین آقایون یه فاتحه ای هلا بخونن. اللهم صل علی محمد.